أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين توجه به اینکه نزدیک افطار هستیم این افعال به نام ما افتاد که چند دقیقه مصدع بشیم پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر سختی نشستن و استماع سخن هست. در حال آدابی وجود داره که مراسمی به عنوان ختامیه افتتاحیه برگزار بشه، با اینکه بنده خیلی هم اهل سخنرانی نیستم، ولی خب تکلیف شد که ما خدمتتون باشیم. از همه طلاب محترم که از سراسر کشور بعد از مرحله‌ای که گذشته تشریف آوردن اینجا تشکر میکنم. بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ جامعه‌ای، واقعا از این دوره و عزیزانی که خدمتشون بودیم، برای خود من شخصا اگر نگم بی نظیر، کم نظیر از جهت اشتیاق و علاقمندی که عزیزان برای آشنایی و فراگیری مباحث علوم عقلی داشتن. اینقدر این اشتیاق در عزیزان بود که باب این که مستمع صاحب سخن رو بر سر حال آورد، بر سر ذوق آورد، هیچ احساس خستگی نمی کردم که حتی مدتی هم بعد جلسه در خدمت آقایون باشم و صحبت هایی که داشتم. خب این جای تقدیر داره از همه شما بزرگواران، اینجا هست سپاسگزاری میکنیم از مسئولین محترم مدرسه، یک گروه فاضل متدین متعهد با خلاقیت و فکر ارزنده و این طرح‌های ارزنده که طرح‌های ما زیاد بوده، کارهای ارزشمند زیاد داشتن، یکیش این دوره است که در خدمت شما هستیم. از این عزیزان، از همه اساتید و مجریان تشکر میکنم. انشاءالله خداوند سختی که در ایام تحمل شدند از آف مضاعف جبران بفرماید و این قدمی که در راه تکمیل نفوس توسط این عزیزان برداشته شد، میراث باقیه و صدقه جاریه برای خودشون باشه. حسن ختام این دوره رو چند نکته خیلی مختصر عرض میکنم. به هر حال شما در این جلسات متعددی که خدمت اساتید مختلف بودید، فل جمله با بعضی از مباحث فلسفی و علوم عقلی آشنا شدید. قطعا در نگرش شما، در افزایش بصیرت شما و انتخاب آینده تحصیلی کمک شایانی دارید. من دو سه تا نکته رو فقط عرض میکنم و از خدمتون دیگه مرخص میشم. این نکته در مورد فلسفه از منظر اهل بیت علیهم السلام، در این باره سخنانی گفته می شود، حرفایی این طرف این طرف گفته می شود، بعضی روایاتی که حالا از سند معتبری داریم، صرفا در یک کتابی که در واقع جعل هم شده در این کتاب به اسم مقدس اردبیلی نشر داده می شه، کتابی به نام حدیقه و شیعه که میگن نویسندش مقدس اردبیلی است. و خب در این کتاب از بهارالانوار روایت نقل کرده، در حالی که مقدس اردبیلی قبل از مجلسی بوده. و بعضی وقایع دیگر تاریخی رو نقل کرده که بعد از مقدس اردبیلی رخ داده. حالا به هر حال کسی بخواد جعل کند، خداوند آثار اون جعل رو خودش برملا میکنه. یکی دو تا روایت اونجا مثلا نقل کردن در نفی فلسفه. از این جهت خواستم یک نکته ای را معتبر مستند که کمتر هم گفته میشود عرض بکنم تا بعد باز معلوم بشه که نسبت اهل بیت علیه السلام با مباحث معقول و فلسفه حتی با همین اصطلاحات رایجی که ما الان سر کار داریم و میراث فلسفه یونانی چه هست. در توحید مفضل امام صادق علیه السلام از ارسطو و بعضی دیگر از فلاسفه یونان ذکر میکنن و این یک افتخاری برای ارسطو است که اسمش بر زبان مقدس علی الهی جاری شده و میگه فرماد ارسطو در مقابل اون ملحدهای زمانش اثبات خداوند، اثبات نظام اتم و اینکه عالم نظام اتم و احسن است مطالبی داره، اشاره فرمودن به سخنانی که ارسطو داره، یعنی بر وجه موافقت این مطلب رو نقل کردن. یا در روایت دیگری هست از افلاطون به عنوان رئیس الحکما یاد می‌فرماید، اینم باز افتخار رو افلاطونی که اسمش برده شده بر زبان حضرت و نظری ازش نقل میکنن بر گونه موافقت. جابر ابن حیان رو اسمش رو همه شنیدید، از اصحاب خاص حضرت، اهل علم، اهل فکر. رساله هایی از ایشون چاپ شده است که در اون رساله ها مکرر، رساله های فلسفی هم هست، مکرر ایشون تصریح میکنه که من فلسفه رو به برکت امام صادق علیه السلام فهمیدم، مشکلات این کتاب های فلسفی رو که نمیفهمیدم خدمت حضرت میرسیدم و ایشون برای من شرح میدادن. یه جایی در یک بحثی بود گفتیم که اولین مدرس فلسفه در جهان اسلام امام صادق علیه السلام بودن، خیلی ها بهشون برخورده بود که چرا همچی حرفی گفتیم. خب حرف ما نیست، این حرف جابر ابن حیانه، این داره این حرف رو میزنه و میگه این کتاب ها و رساله هایی که من نوشتم در قیاس با کتاب هایی که فلاسفه یونان مثل سقراط، افلاطون اینا نوشتن مثل یک اسباب بازیه، اینها رو ما برای کسی نوشتیم که اونها رو نمیفهمه، ما سادش کردیم. مکرر این سخنان رو ایشون داره که حالا در بعضی جاها اینو آوردیم. غرضم این که خب اگر فلسفه با همین سنت و تجربه‌ای که از یونان به ما رسیده و حالا به دست فلاسفه اسلامی بالنده‌تر و بربارتر هم شده که اصلا قابل قیاس با اون اصل یونانیش نیست، اگر این روش مورد رضای اهل بیت علیهم السلام نبود، جابر وقتی میره این کتابا رو میکنه بعد میاد باز خدمت حضرت و متوجه نمیشه چیزایی رو از حضرت میخواد که اینا رو توضیح بدن براش معانیش چیه، اگر موافق نبودن خب نهی میکردن دیگه. این یک نکته که خواستم عرض بکنم نسبت به چیزی که در گذشته و مصادر روایی ما و یا سخنان که از اصحاب رسید. نکته دیگری که عرض می‌کنم در مورد وظیفه ما در قبال تبلیغ دین. از گذشته همه اینو شنیدید که طلبه رو می‌گفتن سرباز امام صادق است، سرباز امام زمان است. برای چی این عنوان داده شده؟ چون دین را، حقایق دینی را، حالا در اشکال و لایه‌های مختلفش، طلاب علوم دینی بودند که به مردم رساندن و اگر ما امروز مذهب و مکتبمون رو به طور غنی در قسمت‌های مختلفش، ساحت‌های گوناگونش داریم، به هر حال حاملان این مکتب و ترویج دهندگانش طلاب علوم دینی بودند. اما هر زمان اقتضائات خاص خودشو داره. اگر ما گمان کنیم که به همون شیوه هایی که در گذشته منبر و تبلیغ بوده امروز هم همین ها جواب میده، پس معناش اینه که دنیای امروز را نشناختیم. شما دیگه خودتون از امثال بنده خیلی آشناتر هستید با اوضاع دنیا و جهات فکری که وجود داره. امروز بزرگترین چالشی که نه تنها شیعه بلکه تمام ادیان الهی با اون مواجه هستن، الحاد علمی نوبینی است که به خاطر بعضی پیشرفت‌ها و نکاتی که در علوم جدید بهش رسیدن، یک طوفانی، یک سونامی از الحاد تلیه ها شروع شده و بعد هم گسترده تر خواهد شد. و این الحاد را، انکار خدا را کی باید جواب بده؟ من مبانی فکری و فلسفی داره در مکاتب فلسفه فرد و یافته هایی که به حسب خودشون، به گمان خودشون از علوم تجربی در نفی خداوند، نفی عوالم غیبی اینا رسیدن و اینها رو دلیل بر نفی خدا میگیرن. حالا بحث الحاد علمی خیلی مفصله. غرضم این است که امروز شکل الحاد یک سرصورت علمی جدیدی پیدا کرده است و اون روش های متعارفی که داره برای تبلیغ دین بود دیگه جوابگو نیست. این رو باید کسانی باشن که در علوم عقلی مهارت دارن، احاطه دارن، با این حرفای جدید هم آشنا شدن، بتونن جواب اینا رو بدن. خب این هم یه نکته که پس اگر ما وظیفه تبلیغ دین و عنوان مقدس سربازی اهل بیت، سربازی امام زمان سلام الله علیه را داریم، باید پس وظیفه‌مون رو بشناسیم. امروز دیگه مشکل نسل جوان ما این نیست که مثلا مسئله نماز و روزه واجبه یا نه، حجاب واجبه یا نه. اون داره با شبهاتی دست و پنجه نرم میکنه که اساس اعتقاد به ادیان الهی رو زیر سوال برده. سخن در احکام فرعی نیست اصلا. اینها وظیفه کسانی رو که متوجهن که شرایط چگونه است سنگین تر میکند و طبعا در انتخاب آینده تحصیلی این نکات باید مد نظر باشه. و نکته دیگر، دو نکته دیگر که تقریبا نزدیک به یک دیگه هم هست، شما در فرمایشات مقام معظم رهبری زیاد شنیدید. ایشون یه مسئله رو تأکید کرده به عنوان علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی، که ما باید بر اساس مبانی اسلام علوم انسانی داشته باشیم. حالا به جزئیاتش کاری ندارم، اصل مطلب رو میخوام عرض بکنم که نکته قابل دقتی است و باید حتما بهش توجه کرد. و هم مسئله تمدن نوین اسلام که بازم مکرر ایشون در جاهای مختلف این مطلب رو گفتن. اگر قرار شد که علوم انسانی اسلامی، یعنی علومی که به هر حال راهبری جامعه رو بر عهده داره، اون چیزی که جامعه رو هدایت میکند و مغز متفکر جامعه است، علوم انسانیه. علوم تجربی همیشه اون مرحله آخره، فناوریشه. نتیجه اون علوم تجربی میشه فناوری، که حالا ماشین سوار شه، موبایل داشته باشه، کامپیوتر داشته باشه. ولی علوم انسانی است که هدایتگر در جامعه است. اگر غرب امروز به این نتیجه ها رسیده در هر افقی که قرار داره، این مرهون علوم انسانی شه، که اون علوم انسانی غالبا بر اساس فلسفه های حسگرا هم بیان پایگذاری شده. همون ها هم که تو دانشگاه های ما، تو جامعه ما داره ترویج میشه، حتی تو کف جامعه داره ترویج میشه. یه نمونه خیلی خیلی سادش که دیگه بسیاری از لایه های مردم باش درگیر شدن، همین مشاوره هاست که این همه میبینید این طرف اون طرف افرادی که دکانی باز کردن با اون مشاوره. مردم هم مشکل پیدا میکنن، حالا با بچهش، خودش، با همسرش، میره اونجا که مشاوره بگیره. مشاوره بر اساس چی میدن غالبا؟ بر اساس فرهنگ غرب، بر اساس فلسفه‌ای که از اون طرف آمده. خب اگر ما دیر به جنبیم، مایی که ادعا میکنیم سرباز امام زمان علیه السلام هستیم، اگر کوتاهی کنیم در این قسمت و قسمت های دیگه، حالا من این قرآن مثال گفتم، در اقتصادش همینطور، در سیاست همینطور، در علوم اجتماعی، در ارتباطات، در ابعاد مختلف فرهنگ، اگر کوتاهی کردیم و جامعه و نسل آینده از دست ما، یعنی دست اسلام، حالا ما که ادعا نمی کنیم اسلامی، ولی از اسلام فاصله گرفت، کی مسئوله؟ قطعا اولین کسانی که مسئولن همین طلبان، همونطور که در به خط آوردن مردم، در حفظ اسلام در نفوس مردم، نسل بعد از نسل طلبه ها مدخلیت داشتن، طلاب علوم دینی و روحانیون بودن که این کارو کردن، اگر هم از دست رفت کوتاهی همینست و هر کس به حسب خلاصه کوتاهی که کرده مسئوله، چون نتیجه اگر علایات بدارین خدای نکرده چون چیزی پیش بیاد، نتیجه فاصله گرفتن از اسلام و از عقاید حقه میشه شقاوت ابدی. اون کسی که به شقاوت افتاد، که بعد هم لحاظ اعتقادیه که فاسد شد و به شقاوت افتاد، که دیگه اصلاح وزیرم نیست در آخرت، وقت کسی که یا کسانی که کوتاهی کردن در این امر مسئولم. پس از این جهت باز لزوم پرداختن و توجه به علوم فلسفی بر اساس مبانی اسلامی، فلسفه اسلامی، یک ضرورت دیگری است برای تولید، حالا به تعبیر رایج عرض می‌کنم، تولید علوم انسانی اسلامی و همچنین تمدن نوین اسلامی. این تمدن نوین اسلامی که رهبری تأکید می‌کنه که نمی‌خواد یه اسلام جدید بیاره، که ما که اسلام جدیدی قرار نیست بیاریم، همین اسلام، همین ارزش‌ها به زبان امروز، به زبانی که برای نسل امروز قابل عرضه باشه، قابل پذیرش باشه، قابل فهم باشه، این رو کی باید انجام بده؟ چه کسی متصدی این میتونه باشه؟ اگر کسی میخواد این تمدن رو عرضه کند، طبعا باید مبانی معرفتی و اندیشه‌ای خودش داشته باشه. با زور شمشیر که نمی‌شود. شما تا حالا شنیدید تمدن مغولی؟ تمدن چین و هند و ایران رو همه شنیدیم، ولی هیچ وقت نمیگه، کسی نمیگه تمدن مغول. با اینکه مغول هر ستای اینا رو آمدن به حسب ظاهر گرفتن، شکست دادن، چین رو گرفتن، هند رو گرفتن، ایران رو گرفتن، اما در هر ستای تمدن هم حذف شد. با اینکه به حسب شمشیر، به حسب قوه قهریه ظاهر پیروز شد، اما در دراز مدت، اونم نه دراز مدت خیلی چند صد سال، خیلی کوتاه، کمتر از یک صده، در همین تمدن ها حذف شدن. چرا؟ چون تمدن مؤلفه اصلیش اون مبانی معرفتی، حالا در هر حدی که میخواد باشه، خیلی سطح بالا باشه، متوسط باشه، اما بالاخره مبانی معرفتی داره. مغول ها آمدن سه تا تمدن زمان خودشون رو گرفتن، به حسب ظاهر سرزمین رو فتح کردن، اما هر گروهش که در اون سرزمین مانده بود تو همون تمدن خودش هضم شد، چون اون مبنای معرفتی داره، او فقط زور شمشیر داره، همرنگ خود اون تمدن شد و دوباره اوضاع برگشت به کار خودش. حالا اگر ما خواستیم تمدن نوین اسلامی رو عرضه کنیم، باید ابزارش داشته باشیم، دنیا رو بشناسیم، زبان مشترک با دنیا داشته باشیم و مناسب ترین راه باز هم برای عرضه تمدن نوین اسلامی از طریق فلسفه است. این نکاتی که کاربردهای فلسفه در ساحت اجتماع و تعامل با دیگرانه. حالا در مورد فواید شخصیش که دیگه به طور مفصل در جلسات مختلف بحث شده یا آشنا شدید، اون جهت شخصی داره، اما اینها اون کاربردهایی است که وظیفه ما رو سنگین‌تر می‌کنه در ارتباط با تبلیغ دین. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بدهد اولا وظیفه خودمون رو بشناسیم، ثانیا به این وظیفه عمل بکنیم و در صراط حق ثابت قدم به توفیق الهی و عنایات صاحبان ولایت کلی علیهم السلام بمانیم. باز هم از همه عزیزان که از نقاط مختلف کشور تشریف آوردند و دوره واقعا خوبی داشتیم، ساعتها و اوقات خیلی خوبی با اینا داشتیم، سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله که خداوند یار و نگهدارش باشه. الحمدلله.